بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
محمد. بحث ما درباره سکوت از آن بود و مسئله شماره 8 تا مسئله 10 که دیروز با صدای برنامه برخورد کرد به طور درست شرح داده نشد، ظاهرم که یک مروری بکنیم انشاءالله. مسئله شماره 7 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع. ظاهر این است که در شنیدن اذان و کفایت آن فرق بین سماع استماع نیست، عرفان هم فرق وجود ندارد و در معتبره ابن خالد هم همین باب 30 از ابواب اذان اقامه دیدیم که به کلمه سمع تصریح شده از سمع. مسئله 8 القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاه فلو سمع الاذان الذي يقال في اذان المولود او وراء السفر او وراء المسافر عند خروجه الى السفر لا يجزيه. می فرماید قدر متیقن از اذان که گفتم فرق بین قدر متیقن و انصراف این است که انصراف از ناحیه دال و لفظ است، قدر متیقن از ناحیه مدلول و معنا است. اگر از جهت مدلول یک تعیینی صورت بگیرد قدر متیقن است، از جهت دال اگر یک مورد یک قسمت از مدلول معین بشود انصراف است. می فرماید قدر متیقن از اذان اذانی است که متعلق به صلات باشد، که منظور از قدر متیقن یعنی نصوصی که آمده است و سقوط هم که خلاف عمومات هست. هر امری و هر دستوری که خلاف عمومات باشد به قدر متیقن اخذ می شود. حتی می تونیم بگیم که هم انصراف وجود دارد هم قدر متیقن. بین قدر متیقن و انصراف تنافی در کار نیست. این هم معلوم. بعد می فرماید که فلو سمع الاذان الذی یقال فی اذان المولود او وراء المسافر عند خروجه الی السفر لا یجزیه. اگر یک اذانی در گوش مولود یعنی طفلی که تازه به دنیا آمده است اذان به گوشش گفته بشود و فردی که در جایگاه نماز استاده به این اذان نمیتواند اکتفا کند و اذان و اذان نماز از او ساقط نمیشود. البته این اذان در گوش مولود نصی دارد، روایتی دارد که قبلا روایتشو برای شما یادآور شدم که در باب 46 روایت بود، معتبر بود، معتبر سکولی بود و دلالتش هم کامل. و اما وراء مسافر صاحب جواهر می‌فرماید که در این رابطه که از آن گفته شده است معروف و مشهور است، ولی من مستندی نتوانستم براش پیدا کنم. که صاحب جواهر در کتاب جواهر کلام جلد 9 صفحه 149 این مطلب رو فرموده اند که از آن وراء مسافر مستند روایی ندارد، ولی بین مؤمنین به عنوان یک عمل رائج هست، عمل نسبت به او صورت میگیرد. اگر ما عمل متشرع را بگیم نسبت به او قاعده ای که داریم که چه بود؟ که سیره متشرعه استمرارش کافی است، دیگه امضا و عدم امضا را می طلبند. سیره عقلا هم استمرار هم امضا لازم دارد. سیره متشرعه که از دل خود شهر بیرون میاد استمرار کافی است. اگر با اون قاعده نگاه بکنیم که سیره متشرع باشد، شاید نقل بوده که به ما نرسیده. این تا اینجا بود. و بعد هم می‌فرماید که مسئله بعدی، الظاهر عدم الفرق بین اذان الرجل و المرأته الا اذا کان سماعه على الوجه المحرم او کان اذان المرأة على الوجه المحرم. این رأی رو که ایشان می فرماید فقها مورد اشکال قرار داده اند که اکتفا به این اذان مورد اشکال هست. چرا؟ برای اینکه اولا اذان مرأ به ما هو اذان شرعیتش ثابت نیست که بحثش رو کردیم که در نصوص آمده بود شهادتین دگر کافی است. و ثانیا صاحب جواهر در همین کتاب جواهر جلد 9 صفحه 49، اون 149 بود، این 49، در مقام شرح متن شرایع که محقق حلی فرموده اند شرط است در اذان ذکورت. می‌فرماید که درباره اشتراط ذکوریت گفته می‌شود که اذان مرئه، اولا اگر اذان را به طور اصرار بگند یا به طور اجهار، اگر به طور سر و بدون صدا از آن بگد که اسم و استماع نشده موضوع ندارد، اگر جهر بگد شنیدن صدای زن و جهرن اشکالی داشته باشد. بنابراین سیدون الاستاد هم در کتاب مستند جلد 13 از صفحه 317 تا صفحه 320 این مسئله را که میرسد میفرموید که چنین چیزی در بین متشرعه وجود نداشته است که اذان مرأه برای نماز رجال کافی باشد، برای اینکه در وضع ما که می‌فرماید وضع تبرج است. سید می‌فرماید که در وضع ما، در عصر ما که عصر تبرج است، چنین چیزی رایج نیست، فضلا از اینکه در عصر تستر باشد که زمان معصومین باشد، که اصلا اذان مرئه اذان بگد با صوت و صدا و رجال بشنون اکتفا بکنن، چنین چیزی قابل التزام نیست. بله، سید هم قیدی زده اند که گویا به همین مطلب و نقد و ملاحظه توجه داشته باشند. الا اذا کان سماعه على الوجه المحرم، سماع اذان زن به وجه محرم اگر سماع بشود، یعنی عن ریبتن، این درست نیست. و همینطور اگر اذان مرأه خودش بر وجه محرم باشد که قبل از وقت باشد، یا اذان گفتن برای مرأه جهرن اصلا خود اون اذان محرم باشد، وجه حرام داشته باشد، در آن دو صورت به اذان مرأه اکتفا نمی شود.
ببخشید، تو همین زمینه فهمیدن که یجوز للمرأه، یعنی اذان برای مرأه جایز هست، پس شرعیت داره، نمیشه بگی شرعیت نداره. اولا بعد از اونم این اذان ممکنه که برای محارم باشه، چه اشکالی داره؟
خیلی خوب، اگر محارم باشه پس مسئله را عوض کنید، بگید اذان مرأه برای محارمش درست است. اینجا از محارم خبری نیست، اذان مؤمنین در حال نماز جماعت یا فرادا چند مورد ساقط می شود، سکوتش کجا هست؟ اذان غیر اگر گفته بشود، اذان مرأه اگر گفته شود، محارمی در کار است. شما کربلا بودید ظاهرا، مسئله شرعیت اذان مرأه را شرح دادم، گفتم که شرعیت از لحاظ فقهی ثابت نیست، ولی در من نص آمده است که اذا اذنت فحسن، روایت صحیحه دیگر بود که سوال شد هل للمرأت الاذان، امام فرمود لا، از لحاظ شرعی استحباب شرعی ثابت نیست، اما رجحان جای خودش را دارد. کسی که در جلسه تشریف نداشته باشد، جای سؤال براش وجود دارد، عیبی بر شما وارد نیست. مسئله دهم، قد یقال یشترط فی السقوط بالسماع ان یکون السامع من الاول قاصدا للصلاة، شرط است در سکوت، سکوت اذان از نماز مصلی، به چه؟ به وسیله سماع اذان دیگری. اگه به شرط این که سامع از اول قصد صلات داشته باشد، فلو لم یکن قاصدن و بعد از سماع بنا علی الصلات لم یکفف السقوط، اگر قصد صلات نداشته باشد و بعد از شنیدن اذان بنا بر صلات بگذارد، کفایت نمی کند، لم یکفف السقوط. و له وجه، سیدان استاد می فرماید له وجه وجیه، برای اینکه صلاتی که اذانی که مربوط به صلات باشد، اون اذان از اذان خود فرد کفایت میکنند، اذانی که ربط به صلات فرد ندارد، شنیده است بعد از آن قصد انجام نماز بکند، معلوم است که ارتباط اصلا برقرار نشده است. فصل 17 یشترط فی الاذان و الاقامت امورون النیت ابتداء و استدامتا علی نحو سائر العبادات فلو اذن او اقام لا بقصد القربت لم يصح و کذا لو ترک لو ترکها فی الاثناء. میفرماید که شرط است در اذان و اقامه اذان نماز و اقامه نماز چند امر شرط هست. اول نیت، و این نیت هم ابتداء و استدامة استمرار داشته باشد تا به آخر، تا به آخر اذان مؤذن از نیت خود بیرون نرفته باشد. علی نحو سائر العبادات، بر شکل و شمای سائر عبادات که در کل عبادت متقوم به قصد قربت است که همه نیت باشد. اگر قصد قربت نباشد عبادت نخواهد بود. فلو اذن او اقام او اقام لا بقصد القربت لم یسه، اگر اذان و اقام بدون قصد قربت صورت بگیرن درست نیست. و کذا لو ترکان فی الاسنا، و همینطور اگر ترک کند اون قربت را در اثناء نماز، چون باید قربت ابتداءا و استداما وجود داشته باشد. نعم لو رجع الیها و اعاد ما اتا به من الفصول لا مع القرب معها صح، ولی اگر قد شده است در اثناء قصد قربت و برگردد اون فصولی را که بدون قصد قربت انجام داده دوباره با قصد قربت انجام بدهد درست است، برای اینکه اون فصول که بدون قصد قربت بوده و قاطع اذان نمی شود و منتها برای اذان معجزه نیست و مؤذن یا مصلی بر می گردد اون فصول را دوباره با قصد قربت انجام می دهد و درست است. ولا یجب الاستیناف، استیناف لازم نیست که برگردد اذان از ابتدا شروع کند. همون چند فصل وسطی که ساقط شده به خاطر عدم قربت همان را اعاده کند کافی است. هذا فی اذان الصلات و اما اذان لها مع الاشتراک فلو لم یعین لم یکفی. یک خط جا گذاشتم؟ بله. حالا خدا خیرتان بده که کمک بکنید. حالا فی اذان صلات و اما اذان الاعلامه فلا یعتبر فیه القربت کماما. اینا دقت کنید. الان یکی از آقایون هم سوال داشتن که این سوال رو الان شرح بدیم انشاءالله. در متن آمده است که این قصد قربت شرط است در اذان نماز و در اذان اعلامی شرط نیست. چرا؟ برای اینکه اذان اعلامی توسلی است. به چه صورت توسلی است؟ مصلحتش معلوم هست. یکی از فرقهای اصلی بین توسلی و تعبدی این است که در توسلی مصلحت و ملاک معلوم است و در تعبدی مصلحت و ملاک معلوم نیست. پیش مکلف. بنابراین اذان اعلامی که مصلحتش فقط اطلاع رسانی نیست، به مؤمنین خبر برسد که وقت نماز شده است، چون ملاکش معلوم هست و توسلی است، در توسلی قصد قربت شرط نیست. این متن است و این شرح هم که برای شما یادآور شدم. اما در این رابطه اشکالی شده است که بعضی از مراجع از اخیر هم فتوای برعکس این متن داده اند. مثلا از جمله آیت الله عظمای گلپایگانی قدس الله نفسه و زکیه فرموده است که این اذان اعلامی هم عبادت است و قصد قربت میخواد. و در همین پای این مسئله در خود عروت الوثقای مفصل و مبسوط با حواشی مرحوم آغازیا عراقی محقق عراقی قدس الله نفسه و زکیه فرموده اند که مجرد اعلام نفی عبادت نمی کند، که بگیم اعلام مصلحت اذان اعلامی هست، تنها وجود اعلام نفی تعبدیت نمی کند، لذا این اعلام بودن کافی نیست، می شود همین اذان عبادت باشد. از این هم بالاتر برویم، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر صفحه 53 از شهید مطلبی نقل میکند که شهید در باره اذان اعلامی فرموده اند به این مضمون که اعلام از مقارنات اذان هست، نه از مقدمات اذان اعلامی است. بنابراین اذان عندنا مستحب، می فرماید که گویا یک اشعاری به اجماع دارد که اذان اعلامی عندنا مستحب و در هر عمل عبادی مستحب قصد قربت لازم است. این مطالبی که برای شما گفتم، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همین کتاب خودش جلد 9 صفحه 4 و 5 با استناد به کلام استاد خودش سید طباطبایی بحر العلوم قدس الله نفسه و زکیه که در منظومه خودش فرموده است در اذان اعلامی قصد قربت شرط نیست، و خود صاحب جواهر هم همین مطلب و تأیید فرموده با اضافاتی که اذان اعلامی که مصلحتش قطعا معلوم هست و در مصلحتش شک و شبهه نیست، لذا می شود یک عمل، یک فعل توسلی تعبدی نیست تا این که ما نسبت به آن بتوانیم قصد قربت اعلام کنیم. و اصل و مقتضای اصل در صورت شک بین تعبدی و توسلی، مقتضای اصل توسلی است. این مطالب برای شما افاضه گفته شد و وجه هر دو قول برای شما بیان شد، ولی تحقیق این است که در عرف متشرعه اذان اعلامی بلا شبهت جزء عبادات است، یعنی جزء یک اطلاع رسانی جدای از عبادت نیست، از مقدمات عبادات هست. در صورتی که متشرعه آن را از ملحقات و مقدمات عبادات بدانند، احوت این است که در آن اذان اعلامی هم قصد قربت انجام گیرد، و می دانیم که در امر مباح هم اگر باشد قصد قربت جا دارد. در اذانی که خب ذکر الله هست، مقدمات نماز هست، قصد قربت قطعا جا دارد. باید اذان هم با اعلامی هرچند باشد باید با قصد قربت انجام بگیرد. مطلب تا به اینجا برای شما افاضل بیان شد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه توضیحی دارند که برای شما یادآور بشوند. می‌فرماید نیت به دو قسم هست. قسم اول قصد عمل، که یک کسی که یک عمل را انجام میدهد قصد کند انجام آن را، این نیت است. در برابر غافلی که یک عمل را همینطوری بدون قصد برای حفظ یا برای تمرین یا برای استفاده از لهجه تجوید به کار ببرد، قصد عمل، قصد اذان نباشد. این معنای اول نیت هست. معنای دوم نیت این است که عمل با قصد قربت انجام بگیرد. قصد قربت چه بود؟ یعنی بر اساس داعی امر که از سوی شرع امر شده است. قصد قربت یعنی امتثالا لامر الله. می فرماید که اگر منظور از نیت معنای اول رو در نظر بگیریم، فرق بین اذان اعلامی و اذان صلات وجود ندارد. همونطور که در اذان صلات قصد عمل لازم هست تا صدق اذان بکند، و در اذان اعلامی هم قصد عمل باید وجود داشته باشد تا اذان صدق کند. اگر عمل رو قصد نکند اذان اصلا صدق نمی کند. لذا در فرق قبلی که اگر در ذهنتون سپرده باشید که گفتیم که در اذان باید قصد صورت بگیرد، منظور این بشود که قصد عمل. و اما می فرماید که معنای دوم قنیت یعنی قصد قربت، در این رابطه خود قصد قربت که شرط هست در عبادت هم مورد اجماع هست که فقها توافق رأی دارن بر اینه که عبادت بدون قصد قربت نمی شود. بر مسلک ما عبادت متقوم به قصد قربت هست. معنای عبادت، جزء معنای عبادت قصد قربت هست. اما می فرماید که این اجماع قابل التزام نباشد، برای اینکه ممکنه مدرکی باشد آنچه که به عنوان مستند برای این حکم اعلام می شود ارتکاز متشرعه هست که در بین متشرعه اختلاف وجود ندارد و این مطلب مرتکز است که اذان و اقامه مخصوصا در نماز باید با قصد قربت انجام بگیرد، بدون قصد قربت اذان و اقامه اصلا در سیره متشرعه در ارتکاز متشرعه جا ندارد. بر اساس ارتکاز متشرعه قصد قربت در اذان اقامه صلات لازم و قطعی است. اما درباره اذان اعلامی می‌فرماید که بر اساس اصل که اصل در اعمال توسلیت است و بعد هم مصلحت و ملاک هم در اذان اعلامی موجود است، لذا قصد قربت در اذان اعلامی شرط نیست. اینو گفتم که شما بعضی هاتون توجه دارید که رأی و نظر سید هم براتون معلوم باشد. شرط بعدی که عقل و ایمان هست انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم ها سلامات خط کنید.